أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 18 عرض کردیم نسبت به نظر به وجه و کفین از مرئی اجنبیه سه قول وجود داره. هر سه قول رو هم امام در متن تحریر ذکر کردن. قول اول که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، عدم جواز نظر به وجه و کفین بود. همه ادله‌ای که در این مقام ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. قول دوم قول به جواز نظر به وجه و کفین است. قائلین به این قول هم ادله بسیاری بر جواز نظر ذکر کردند. البته دسته ای از قائلین به تحریم نظر به وجه و کفین هم این ادله رو متعرض شدن و به اونها اشکال کردن، مثل مرحوم صاحب جواهر که حدود 15 دلیل بر حرمت بر جواز نظر ذکر کرده و یک به یک به اونها پاسخ داده. لذا ما بالاخره هم باید ادله قائلین به جواز را ذکر کنیم. این در کلمات مرحوم نراقی، شیخ انصاری و بسیاری از فقها ذکر شده و هم اشکالاتی که به این ادله شده اگر به اصطلاح بخواهیم بحث رو تمام بکنیم، باید این اشکالات رو مورد بررسی قرار بدیم. انشاءالله بعد از بررسی ادله این قول وقت میریم سراغ قول سوم که تفصیل بین نگاه اول و نگاه بعدی است، که برخی گفتن النظرة الاولى جائزتون اما النظرة الثانیه و الثالثه لم تکن جائزه. تفصیل دادن بین نگاه اول و نگاه های بعدی. خب قائلین به جواز هم به کتاب، هم سنت، هم اجماع، هم سیره و بعضن حتی عقل تمسک کردن. تقریبا همه ادله‌ای که در قول اول مطرح شد در قول ثانی هم مورد استناد قرار گرفت. اما دلیل اول فمن الکتاب، دلیل اول آیاتی از قرآن کریمه. آیه اول آیه 31 سوره نور که معروف به آیه قذ است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم. و در ادامه میفرماید و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. این آیه که معروف به آیه غضض است، خب به همون تقریبی که درباره حرمت نظر به اجنبیه مورد استدلال قرار گرفت، درباره وجه و کفین هم قابل تطبیقه. اونجا استدلال کردن که در این آیه امر به غض بصر شده و شامل همه بدن اجنبیه می شود و هیچ جزئی از اجزاء بدن اجنبیه استثناء نشده. بنابراین درسته متعلق غض بصر ذکر نشده، ولی معلومه که اینجا غض بصر برای رجال نسبت به زنانه و مطلقا این باید غض بصر کنه. اصلا به زن اجنبیه، از زن اجنبیه ترک نظر داشته باشه و این عموم و اطلاقش شامل وجه و کفین هم می شود. خب ما قبلا درباره این آیه به تفصیل بحث کردیم، عرض کردیم این آیه اساسا دلالت بر حرمت نظر به بدن اجنبیه هم نمی کند، فضلاً عن نظر الى الوجه والکفین. اونجا به تفصیل همه اقوال و احتمالاتی که درباره این آیه مطرح بود مورد بررسی قرار گرفت و البته ما یه معنایی برای آیه کردیم که حالا انشاءالله اگر خواستید مراجعه بکنید، ولی اصلش به اصطلاح که اینجا باید ذکر بکنیم اینه که آیه غض به هیچ وجه دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین ندارد. این آیه اول دیگه، حالا تفصیلشو به همون مباحث گذشته رجوع بکنیم. آیه دوم آیه ذیل، یعنی بخشی از همین آیه 31 سوره نوره، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب گفتن که آیه نهی کرده از ابداع زینت، زنان نباید زینتهای خودشون را آشکار بکنن. منظور از زینت هم عرض به حضور شما در اینجا خب هم زینت باطن است هم زینت ظاهره، چون زینت بر دو قسمه، بخشی از زینتها زینتهای آشکارند، برخی از زینتها زینتهای پنهان و باطنی. زینتهای باطنی مثل دملج، خلخال و امثال این هاست. زینت های ظاهری بنابر اون چه در روایات آمده مثل سرمه و انگشتر. آیه که نهی میکنه از ابداع زینت، خب در واقع میفرماید زنها نباید زینتهای خودشون را آشکار بکنند. مگر اون زینتهایی که ظاهره. اونگاه وقتی سخن از زینت ظاهر است، با توجه به این که زینت ظاهر طبق روایات همون انگشتر و سرمه است، بالملازمه معلوم میشه اون محلهایی که اینها برش قرار داده، اونها هم ابداعش و آشکار کردنش مانعی نداره. دقت کنید، ما در این تقریب نمیگیم زینت به معنای موضع و زینه و محل و زینت است، چون گفتیم این مجازه، یعنی لا یبدین زینتهن به معنای لا یبدین مواضع از زینه نیست، کما ذهب الیه بعضون. بعضی زینتهن را به معنای مواضع و زینه گرفتن. ما گفتیم این خلاف ظاهر آیه است، تقدیر گرفتن یا مجاز خلاف ظاهره، و ما تا جایی که ممکنه آیه رو نباید بر خلاف ظاهر حمل بکنیم و معنا کنیم. پس زینت به معنای خودشه، زینت یعنی ما تتزین و بهل مرعه یا رجل، فرق نمی کنه. اون چه که به وسیله اون انسان خودش را آراسته می کند. حالا البته این می تونه شامل لباس بشه، شامل انگشتر بشه، شامل لذا تو بعضی روایات حمله بر ثیاب کردن، که البته ما این رو رد کردیم. اما اجمالاً آیه نهی کرده از آشکار کردن زینت، و زینت هم به معنای همین زیورالاته. منتها وقتی آشکار کردن زینتهای ظاهره جائز است، این لازمش اینه که خب نمیشه زینت ظاهره مثل انگشتر آشکار کردنش اشکالی نداشته باشه، اما اون محلی که این زینت ها برش قرار دارد اون آشکار نباید بشه. این اصلا معنا نداره. شما بگی انگشتر، اشکال نداره آشکار بشه، اما انگشت نباید آشکار بشه. این اصلا عرض به حضور شما عرفی نیست. یا مثلا سرمه چشم، آشکار کردنش اشکالی نداره، اما خود چشم نباید آشکار بشه. اینی که ما میگیم بالملازمه این فهمیده میشه، اینه وقتی زینتهای ظاهری منعی از آشکار کردنشون نباشد، بالالتزام فهمیده میشه اون محلهایی که این زیورالات بر اونها قرار دارد، اونها هم آشکار کردنش اشکالی نداره. خب اون محله هایی که زینت های ظاهره برش قرار داره، یکی صورته یکی دسته. بعد نمیشه بگیم عرض به حضور شما مثلا آشکار کردن انگشت عیب نداره، اما دست نباید آشکار بشه. به عبارت دیگه کسی تفصیل بین انگشت و بقیه دست نداده. از راه عدم القول بالفصل بین الاصابع و بین الکف یا بین مثلا بقیه قسمت های دست ما میتونیم بگیم پس مجموع دست اگر ظاهر بشه و پوشیده نشه اشکالی نداره. یا در مورد صورت باز درست سرمه مثلا فقط در مورد چشم به کار میره، اما باز کسی بین چشم و بقیه صورت تفصیل نداده. پس اون روایتی که ما ظهر منها را تفسیر میکند به خاتم و کحل، این با بیانی که عرض کردیم دلالت بر جواز کشف دست و صورت داره. اگر کشف جایز شد عرض به حضور شما، خب اون وقت بحث نظر پیش میاد. این آیه با این بیانی که گفتیم دلالت میکند بر جواز ابداع وجه و کفین. دست و صورت سترش واجب نیست، کشف دست و صورت حرام نیست. اما آیا از جواز کشف یا عدم وجوب ستر در مورد وجه و کفین می توانیم جواز و نظر را استفاده کنیم یا نه؟ یادتون هست؟ آیا این ملازمه درسته؟ از جواز الکشف استفاده کنیم جواز نظر را، این ملازمه رو ما قبول نداشتیم. دقت بفرمایید، ما با همه تلاشی که کردیم جواز کشف وجه و کفین را از این آیه استفاده کردیم و البته روایات فقط منحصر به این روایتی که ما ظهره را تفسیر به کحل و خاتم کرده نیست. ما روایات متعدد داریم که عرض به حضور شما ما ظهره را حتی به وجه و کفین هم تفسیر کردن. مثلا حالا ببینید روایت دقت بکنید، روایت زراره، خب همون روایتی است که الان هم محل بحث بود که عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها قال الزینة الظاهره الکحل والخاتم. این وسائل چون آدرس شما کامل قبلا دادیم جلد 20 صفحه 200 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. اما روایاتی هم داریم که عرض به حضور شما این رو تفسیر کرده به مثلا خضاب الکف، مثل این روایت: عن تفسیر علی ابن ابراهیم و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، فرموده فهی از ثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و سوار، لباس، سرمه، انگشتر، حنایی که به دست میزنن و علنگو، دستبند. البته این روایت سندش خب محل بحثه، در مستدرک جلد 14 صفحه 275 باب 85 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. عرض به حضور شما، یا مثلا در یه روایت دیگری دستبند رو هم مطرح کرده، روایت: عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسکه یا مسکه و هی القلب. اینم وسائل جلد 20 صفحه 201 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. خب اینجا عرض به حضور شما، البته بیشتر دست رو مطرح کرده، انگشتر رو، دستبند رو مطرح کرده و دیگه اشاره به وجه نداره. حالا اون عرض به حضور شما باز میتونه از راه عدم القول بالفصل بین الوجه والکفین حکم را در مورد وجه هم ثابت بکنه. به هر حال روایات زیاده. یا مثلا دیگه حالا بخوایم روایات رو بخونیم طول میکشه، اما مسئله اینه، یعنی جنبندی بس اینه: آیه محل بس، آیه قض، با توجه به قرینه یا قرائنی در خود آیه و نیز روایاتی که در ذیلش آمده، دلالت میکنه بر جواز ابداع وجه و کفین، در این تردیدی نیست. اتفاقا قرینه مهمی که این معنا رو تأیید میکنه، اون عرض به حضور شما بخش بعدی آیه است که میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که اونجا هم به اصطلاح سخن از همینه که زینت‌های خودشون را برای غیر محارم آشکار نکنن غیر از اون 12 طائفه. و اونجا منظور از زینت، زینت‌های باطنی است. به هر حال معنای آیه معلومه، جواز کشف یا عدم وجوب ستر وجه و کفین از این آیه قابل استفاده است، لکن خب بحث ما مسئله ستر نیست، بحث ما چیه؟ نظره. خب اگر جواز النظر، جواز الکشف یا عدم و وجوب ستر از آیه فهمیده بشه، آیا از این میتونیم جواز النظر رو هم استفاده کنیم؟ عرض کردیم خیر، چون بین جواز الکشف و جواز النظر ملازمه نیست. یعنی این چنین نیست که هر جا کشف جایز بود نظر هم ها جایزه. یه مواردی رو هم ذکر کردیم، در یه مواردی کشف جایزه اما نظر جایز نیست. عرض به حضور شما، این یه اشکال مهمیه که اینجا خیلی هم مطرح کردن در مورد جواز ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر. این حالا یه بحثیست که واقعا آیا ما در مورد قبلا ملازمه بین حرمت نظر و حرمت کشف گفتیم چنین ملازمه‌ای وجود داره، یعنی هرچه که کشفش حرام باشه نظر به اون هم حرام، هرچه سترش واجب باشه نظر به او هم حرامه. اما از این طرف این محل بحثه که آیا واقعا، حالا البته بعضی معتقدند که عرفاً چنین ملازمه ای هست، مثلا در این کتاب انوار الفقاهه، کتاب النکاح، آقای مکارم میگن الانصاف وجود الملازمه عرفاً، فجواز الابداع دلیل على جواز النظر. ولی واقعش اینه که چنین ملازمه‌ای عرض به حضور شما اثباتش مشکله. حالا اگر رأساً هم ما انکار نکنیم چون موارد نقض داره، قناعت فرمودی، لذا مجموعاً آیه قض شاید برای استدلال مناسب نیست. اینم آیه دوم. آیه سوم، آیه ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خب حالا اینو یه میذاریم انشاءالله بعد، چون امروز فردا درس که تعطیل چهارشنبه، ما از این تعطیلی ها اگر به چهارشنبه بخوره اون بحث رسالت الحقوق میمانه، لذا حالا امروز این یک ربع آخر رو اون بحث رو دنبال میکنیم که خیلی فاصله نیفته، چون به مناسبت ایام فاطمیه هم فردا و هم شنبه تعطیل، انشاءالله درس ها از یک شنبه خواهد بود. من حالا در باره وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مناسبت این ایام در درس بعدی، ساعت بعدی، چند کلمه انشاءالله صحبت خواهم کرد. خب ما عرض کردیم طبق فرمایش امام سجاد حق الله الاکبر بر انسان این است که خدا را خالصانه عبادت بکند. در عبادت خدا کسی را شریک قرار نده. بحث ما رسید به اخلاص. حقیقت اخلاص رو و اساسی ترین راه اخلاص بیان شد، اینکه چگونه انسان میتونه مخلص بشه. ریشه مسئله بیان شد. عرض کردیم مهمترین راه تخلیص اصلاح نفس است ولا غیر. اگر ساختمانی از بنیان اصلاح نشه، شما هی به رنگامیزی این ساختمان مشغول بشید، از درون پوسیده است. مشکل خیلی از ما این است که برای تخلیص و خالص شدن به جای این که به ریشه شرک بپردازیم، به شاخ و برگهای شرک میپردازیم و شاخ و برگا رو قطع میکنیم، اما ریشه شرک در درون ما میمانه. به جای اینکه ساختمان شرک را خراب کنیم و ساختمانی از نو با شاکله اخلاص بنا کنیم، اون ساختمان رو حفظ میکنیم، لکن با رنگ و لعاب میخوایم پوسیدگی و خرابیش رو پنهان بکنیم. دلمون خوش میشه به این که اعمالمون رنگ اخلاص داره، در حالی که شاکله و بنیانش سسته. و این اصلاح نیت مفصل توضیح دادیم. اولین قدم و مهمترین قدم برای اصلاح نیت که اعمال هم تابع اونه چیه؟ اینکه شاکله نفسمون را اصلاح بکنیم. عرض کردیم اعمال تابع نیات، نیات شاکله ثانوی نفسن، اما شاکله اولیه نفس ملکات نفسانی هم، و تا این شاکله اولیه تغییر نکنه، شاکله ثانویه یعنی نیت تغییر نمی کنه. ماها، اکثر ماها، حالا خودم عرض میکنم و خیلی عمل داریم، شاکله ثانویه رو تلاش میکنیم اصلاح بکنیم، نیت هامون رو. واقعا اینجا جای فریبه. شیطان ما را وادار به اصلاح شاکله ثانویه نفسمون، نیاتمون میکنه، دلمون خوش میشه نیاتمون خالصانه است، اما اجازه دست زدن به شاکله اولیه نفس نمیده. میگه بیکار این ساختمون رو بخوای خراب کنی، حد خزینه هزینه داره، سخت، حوصله داری، یه رنگ و آبش بزن توی زندگی کن. اینجوری فریب میده ما رو، و ما با همون نفسانیاتمون، با همون حب دنیا که اساس نفسانیات ما رو شکل میده، با یک لعاب ظاهری و رنگ و لعاب زیبا میخوایم خالص بشیم، نمیشه. وقت خدای نکرده یه عمری میگذره، بعد چشممون باز میشه به عالم دیگر، میبینیم هیچ در بساط نداریم. چرا؟ چون اون شاکله اولیه اصلاح نشده، ملکات، حب دنیا، حسادت ها، کینه ها، عرض به حضور شما اینا هست، اما در این حال خودمون هم فکر کردیم خیلی خالصانه عمل کردیم. گفتیم حالا این یک مسئله خیلی مهمه. این حالا واقعش اینه که من اینو خدمتون عرض میکنم، علمای اخلاق که به مسائل اخلاقی پرداختن، از کسانی که واقعا به ریشه های اخلاقیات توجه کرده، امام رحمت الله علیه. کمتر کسی از علمای اخلاق این چنین به ریشه های مسائل اخلاقی توجه کردن. لذا امام خودشون در مقدمه این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل می‌فرماید که بسیاری از عرض به حضور شما کتاب‌های اخلاقی خیلی هم خوبه از نظر نظری، ولی اینکه نسخه‌ای به انسان بدهند که راه شفای قلوب ما رو بیان بکنن کمه. علم اخلاق خوب بیان شده، ولی اخلاقی که مؤثر در نفوس انسان باشه کمتر بیان شده. به هر حال عرض کردیم یکی از نکات مهمی که در باب اخلاص مهم بسیار باید مورد توجه قرار بگیره و کمتر بهش توجه میشه اخلاص بعد العمله. خب اینا هرچه بود راجع به اخلاص حین العمل بود، اما اخلاص بعد العمل بسیار سخت‌تر و مهمتره. این روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده، فرمودن الابقاء علی العمل اشد من العمل، قال و مل ابقاء علی العمل، قال یصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله وحده لا شریک له فکتب له سرن ثم یذکرها فتمها فتکتب له علانیتا ثم یذکرها و فتمها فتکتب له ریاءا. کافی جلد 2 صفحه 296 کتاب الایمان والکفر باب الریا حدیث 16. امام باقر علیه السلام می‌فرماید مراعات عمل و حفظ عمل و نگهداری عمل بسیار مشکل‌تر است از خود عمل. راوی سوال می‌کنه منظور از ابقاء بر عمل و مراعات عمل چیه؟ امام باقر علیه السلام می‌فرماید مثل این که کسی در راه خدا صله میکنه یا انفاق میکنه و واقعا در عملش ریا وجود نداره، خالصانه انفاق میکنه. خب وقتی که خالصانه انفاق میکند خداوند عمل او را می نویسد، یعنی فرشتگان می نویسند اون عمل را برای او پنهانی و ثواب پنهانی به او می دن. معلوم میشه بالاترین ثواب ها ثواب عمل پنهانی است، یعنی این که فقط خدا بداند و لا غیر. بعد این عمل را برای دیگران ذکر می کند، عمل را انجام داده خالصانه، بعد نقل می کنه می گه آره ما مثلا اینجا این کار را کردیم. اونگاه فتوم ها اون عمل سری محو میشه، نوشته پاک میشه، فتکتب له علانیتن، برای او عمل آشکار و علنی نوشته میشه. معلوم میشه درجه عمل آشکار پایین‌تر از عمل پنهانی است. خب اون وقت ثواب عبادت و عمل آشکار رو به او میدن، یعنی باز یک ثواب کمتری است. بعد همین رو هم ذکر میکنه ثم یذکرها فتمها، همین هم محو میشود فتکتب له ریاءا، اون وقت نوشته میشه این عمل او ریاءا بوده. ببینید اصل عمل خالصانه بوده، بعد این رو آمده اونقدر تنزل داده که محو شده و مبدل شده به عمل ریایی. فکر نکنیم ما اگر عملی و عبادتی انجام دادیم ولو در وقت خودش با خلوص تمام انجام دادیم دیگه بعدش آزادیم میتونیم اون عمل خالصانه رو همه جا نقلش بکنیم. نقل و عمل یعنی اون حالت تمایل به نشان دادن و اظهارش برای دیگران باعث میشه عملی که در گذشته خلوصا با خلوص انجام داده بوده تبدیل بشه به یه عمل ریایی. اینه که امام باقر علیه السلام میفرماید ابقاء بر عمل سخت‌تر است از خود عمل. این خیلی مهمه. واقعا شیطان دست از سر انسان بر نمی‌دارد، رها نمی‌کنه انسان رو. تا قبل از عمل وادار می‌کنه انسان اصلا عمل نکنه. با انواع وسائل و وساوس و دسائس، بعد که میخواد عمل رو انجام بده باز یه مرحله وارد میشه، یه کاری میکنه این رو آلوده به شرک و ریا بکنه. از اونجا که بیرونش میکنی و واقعا خالصانه انجام میدی، بعدش دوباره میاد سراغ انسان که انسان این رو این بر اون بر مطرح کن. میگه خب چرا عمل خوب دیگران نفهمن؟ بذار بفهمن، عبرت بگیرن، الگو بشی برای دیگران. یه جوری وادارش میکنه، یعنی واقعا اون وقت بعد تازه همه این کارا رو که انجام بده موفق نشه بازم دست بر نمیداره، انسان رو وادار میکنه بره یه کار دیگه بکنه که این عملش حبت بشه. اگر توانست، ببینید مراحل مختلف، اگر توانست از مانع ایجاد کردن برای این که انسان کار خیر و عبادتی رو انجام بده تا به اونجا که مبدلش کنه به ریا بعد از عمل، اگر از این مرحله عبور بکنه، یه خیلی خوبه. این که گذشت، انسان رو وادار میکنه به کاری که این عمل رو حفظ بکنه، یه کار دیگه، پرونده اون بسته شد، اما میذاره انتقامش را در جای دیگری میگیرد، کینه‌ورزیش را در محل دیگری نشون میده. شیطان دست از سر انسان بر نمیداره. به قول امام رحمت الله علیه، گاهی وقتا شیطان انسان رو وادار میکنه به اظهار بالکنایت و الاشاره. شب پا شده نماز شب خونده، عرض به حضور شما، خب اون موقع هیچکی نبوده در خلوت و تاریکی، بعدش هم به کسی نمیگه من نماز شب خوندم، اما برای اینکه یه جوری به دیگران بفهماند میگه که عرض به حضور شما صبح صدای اذان از فلانجا میومد، این آره همچین صدای اذان می آمد، یا میگه عجب بارونی می آمد نصف شبی، یا میگه عجب هوایی بود موقع سحر. یعنی بالکنایت و الاشاره یه جوری میخواد به دیگران اینو بفهمونه. ما خیلی آمون تو کارهایی که انجام میدیم در عباداتمون، حالا چه اونایی که جنبه مالی داره یا جنبه غیر مالی، بالاخره یه جوری ولو به زبان نه، به حرکت دست و اشاره و قیافه و نمیدونم حالتهای صورت و چشم و هر حضور شما، اینها میخوام این رو بفهمانیم به دیگران، این عمل رو خراب میکنه. لذا اخلاص بعد العمل به تعبیر امام باقر علیه السلام مشکل تر است از ابقاء بر مهم، مشکل تر است از خود عمل که خالصانه انجام میشه. خلوص یک امر به اصطلاح حادثی، یک امری نیست که بگیم عمل را که خالصانه انجام دادی دیگه الحمدلله تمام شد بذاریم کنار، این عمل رو ما خالصانه انجام دادیم. نه خیر، خلوص عمل، پاکی عمل باید تا آخر حفظ بشه. هر عمل عبادی ما امکان فرو ریختن، آلوده شدن و ناپاک شدن دارد، اینو باید تا میتوانیم حفظ کنیم از شرک. و شرک الاعظم محبت دنیا و عرض به حضور شما اینه که انسان بخواد نزد دیگران مخصوصا ماها موقعیت پیدا کنه، اینکه انسان بخواد در انظار اهل دنیا، انظار اهل دنیا رو جلب بکنه به خودش، به خودش در. این خیلی کار سخت، شرک اعظم ازش تعبیر کردن، هم شرک اعظمه و هم راه رهایی ازش خیلی سخته. بالاخره ماها مخصوصا بیشتر گرفتار این مشکلیم، جلب انظار اهل دنیا و حال به حضور شما اینکه موقعیت پیدا کنیم. و برای کسب موقعیت و جلب انظار اهل دنیا همه کار میکنیم، دیگران رو تخریب میکنیم، برای اینکه خودمون موقعیت پیدا کنیم به یک کسی که هم کار و هم لباس ماست تهمت میزنیم، اون آدم فلانیه، اون نمیدونم چطوره، برای اینکه دیگران رو، برای اینکه خودمون رو در نزد دیگران موجه جلوه بدیم، فکر میکنیم با تخریب دیگران میتوانیم این کار رو انجام بدیم. این شرک اعظمه، باید به خدا پناه برد. الحمدلله رب العالمین.